أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد وآله. عنایت داشتید که حضرت امام کاظم علیه السلام با شخصیتی به نام هشام ابن حکم که خودش در جهان اسلام و در تفکر دینی خودش یه شخصیت متفکر است، مسائلی رو باش در میان میگذارند، به این معنا که دینداری هرچه هم که انسان درش قرار بگیرد باز ادامه دارد. ادامه دینداری فقط به این نیست که انسان عباداتش انجام بده، ادامه دینداری اینه که در ساحت‌های برتر و بلندتری از دینداری حاضر بشه. از این جهت رسیدیم به این فراز سخن حضرت امام کاظم که به هشام می‌فرماند که یا هشام، افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفت بهی الصلاة و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. می فرماند که جناب هشام، افضل ما یتقرب به العبد الالله، اون بالاترین ها برترین های چیزهایی که عبد رو به سوی پروردگارش نزدیک میکنه، بعد المعرفت بهی، بعد از اینکه به پروردگارش معرفت پیدا کرد، این پنج چیز است: صلات، بر به والدین، ترک حسد و عجب و فخر. خب اگه عنایت بفرمایید این پنج عمل، مثلا صلات و بر والدین و ترک حسد و عجب و فخر، در کجا اگه صورت بگیره اون چیزیست که نتیجش برای انسان نتیجه متعالیست؟ خیلی به این روایت دقت بفرماید. میفرماید بعد المعرفت بهی، بعد از این که طرف معرفت به پروردگارش پیدا کرد. یه صلوات بفرستیم. خیلی دقت میدن به ما تو این روایت که شما دارین در روایت خوبی در اصول کافی که به اندازه‌ای که انسان معرفت داشته باشه به خداوند عباداتش قبول میشه. خب شما میدونین که هم اولیای معصوم نماز میخوندن هم مردم عادی، ولی اندازه این نمازها بر چه مبنای متفاوت است؟ خب بر مبنای معرفت متفاوت است. اگه نه ظاهر نماز که نه خیلی هم مشهور نیست که مثلا حالا ائمه خیلی نمازشون رو طول میدادن و بقیه طول نمیدادن، نه ما همچی چیزی نداریم. اما اون عمق معرفتی که برای انسان پیش میاد، این خیلی مهم است. حالا بند یادداشتایی در همین رابطه‌ای که جمع بین این دو که معرفت و عبادات، که حالا منظور من اینجا بیشتر همون صلات است، که خب حضرت می‌فرماند که بعد از معرفت این پنج دا خصلت، این پنج فضیلت، این پنج عمل بیشترین راهند برای اینکه انسان به خدا نزدیک بشه. وقت با صلات شروع میکنن. وقت جالبه که مصادف هستیم با این پیام حضرت آقا در 15 دی به همون مرکزی که یا بگو شرایطی که قرار دادن برای بزرگ داشت نماز در این همایش یه پیامی دادن. من دقت میدم عزیزان را به فرازهای این پیام ببینید که با نگاه حضرت آقا که جهانی رو مد نظر قرار میدن و نسبت نماز رو با اینکه ما در آینده چه نوع بودنی باید داشته باشیم که بتونیم هم در خودمون یک دینداری متعالی شکل بدیم هم جهان را متذکر این امر کنیم. من پیامشونم میخونم که میفرمان که خدای متعال را بر ادامه سنت مبارک و نیکوی بزرگ داشت نماز سپاس میگویم، از آقای قرائتی خدا حفظشون کنه تشکر میکنن. بعد میفرمان نماز را نمیتوان در شمار نیازهای جاری فرد و جامعه مسلمانان دانست. دقت کنین. بعد میفرمان این فریضه بزرگ بسی فراتر از نیازهای بسی فراتر از این نیازها نقش میآفرینند. آن را باید همچون روح برای اندامهای بدن انسان یا همچون هوا در مقایسه با دیگر نیازهای مادی انسان دانست. خیلی تعبیر زیباست. یعنی روح همه معنا و زندگی رو حیات رو به انسان میده، مثال هوا را میزنن. بعد میفرمان این که قبول همه عبادت ها و خدمت های خدایی به قبول نماز وابسته است، اون روایت مشهور، و این که امر به نماز و ایستادگی بر آن از پیامبر مطالبه شده است. فرمود اقیم صلات چی میخوام بگه؟ و این که نماز نخستین الزام در حاکمیت صالحان دانسته شده و این که اقامه آن و تأکید بر آن بیش از هر واجب دیگر در قرآن تکرار شده، همه دلیل بر جایگاه بیمثال این فریضه الهی است. بعد حالا جالبه، حالا ببینید تعریفی که از اقامه نماز میکنند خیلی تعریف خوبیه. میفرمان ترویج نماز در میان نسل جوان و نوجوان کلید گسترش این نعمت الهی و جایگزین شدن آن در جایگاه شایسته آن است. متصدیان کارهای مرتبط با جوانان و نوجوانان از خانواده تا مدرسه تا دانشگاه و تا محیط‌های ورزشی و تا عالمان دینی در مدارس و دانشگاه‌ها تا مجموعه‌های بسیجی در مساجد و تا همه واحد‌های بسیج و تا مجموعه‌های جهاد سازندگی و گروه‌های جهادی و نظائر اینها، باید خود را مخاطب اقیم الصلات بدانند. مثلا ظاهرا آدم گاهی میگه اقیم الصلات یعنی من برم نمازم برپا دارم، میگن نه، همه این مجموعه هایی که به اصطلاح بستر تربیت انسانن باید متوجه باشن، باید نماز رو به میدان، حالا به تعبیر من، به میدان زندگی انسان ها بیارن، یک حضور و یک حیات و یک فعالیت بزرگی است که انسان‌ها بتونن خودشون را در اون احساس بکنن. حالا بعد می‌فرمان و حالا دقت کنیم، بعد تعبیر راه‌های آموختن، یعنی ما نماز رو باید بفهمونیم به بشر امروز که اصلا چیه، حالا عرایض شاید پیش بیاد. راه‌های آموختن و گزاردن نماز و کیفیت بخشیدن به آن را برای نسل نو هموار کند. به نماز، به مسجد، به حضور قلب، به توجه به معانی نماز، به دانستن احکام نماز جاذبه ببخشند و به معنای واقعی نماز را اقامه کنند. یعنی ما در یه همچین میدانی میتونیم حاضر بشیم تا معنی اقامه نماز پیدا بشه. بعد از میفرمان از خداوند توفیق برای همگان میخوام. حالا برگردیم به سخن حضرت کاظم علیه السلام که میفرماند که بعد از معرفت به پروردگار خب باید این پنج امور رو پیش بیاریم. حالا من یاد داشته ما در نسبت بین معرفت و صلات دلم میخواد روش یه خوده فکر کنیم، چون چیز عجیبیست در قرآن که میفرماد که و ما امرو، خداوند به بشریت امر نکرده است، و ما امرو لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا وقت من ان اقیم الصلات. یعنی این عبودیتی که پیش میاره خداوند برای بشریت، بعد پای نماز رو باز میکنه، نسبت بین عبودیت و نماز چیز عجیبیست، و ایتاء و زکات که بعدش اون آیه میاد. حالا بنده اینجور نوشتم، ایمان به خداوند شیوه ای از بودن است. تا اینجا را به نظرم راحت همراهی میکنید. ایمان به خداوند شیوه ای از بودن است در دنیا که گرفتار توهمات نیست. بودنی که گرفتار توهمات نیست، سختم هست بحثش. البته این یاد داشته بنده در کانال مطالب ویژه هست، حالا روش بعدن نگاه بفرمایید، یه مقدار امکان تفکر بیشتر میشه. چون شما میدونید که ما دو نوع بودن داریم، یه نوع بودنی که آدمای دنیا دارن دیگه، که بهش میکنه ثروت و شهرت و اینا بودنه، یه نوع بودن عجیبی هست که انسان خودش را در نسبت با خدا بودن میدونه. یادمه که ویکتور، این جمله من در جوانی خیلی روم اثر گذاشت، از ویکتور هوگوه. آقا میفرماد من سه بار این کتاب بینوایان ویکتور هوگو را خوندم و تعجب میکنم از عظمت ایشون. شنیدم مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری فرموده بودن اگر بعد از پیامبر پیامبری بنا بود بیاد، ویکتور هوگو پیامبر میشد. حالا صحبت حضرت آقا مستند است، نگاه کنید. ویکتور هوگو یه جمله عجیبی داشت برای جوانی ما، میگفت که نماز یا عبادت یعنی انسان خودش را بی نهایت کوچک در مرکز هستی نسبت به بی نهایت بزرگا حس کنه. حالا بد نیست رو همین واژه فکر کنیم. حالا اینجا بحث یه مقداری خب تو فضای معرفتی ما عمیق‌تر میشه، دروش وارد شد. اما به هر صورت رو این خیلی فکر کنیم که به خصوص بشر جدید بودنش مسئله شده است. چه بودنیست؟ بودن بشر جدید مسئله شده است. حالا بحث خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری این شعر را هی میخوندن دروش تأکید میکنم، محمد تقی جعفری فرانسه خوب میدونستن، جهانم خیلی خوب میشناختن. این شعر مشهور مولوی، ای عجبا من چه بودنی بودن حقیقی من است. خب جهان مدرن کاپیتالیسم که عرض کردم، کاپیتالیسم پولداری نیست، کاپیتالیسم یه مکتبه، یعنی حس بودن نسبت به داشتن دنیا. این یه اسم، هر وقت آخر یه چیزی اومد دیگه مکتب میشه کاپیتالیسم. خب پولدار بودن خودش ذاته چیزی بدی نیست، اما اینکه آدم معنای خودش را، حسد خودش را در داشتن دنیا بدونه، این یه مکتب شد که پروتستانتیسم که شکست خورد، مکتب شد و تقریبا همه جهانم هم گرفت. من دوباره این متن را شروع میکنم. ایمان به خداوند شیوه ای از بودن است در دنیا که گرفتار توهمات نیست، و نماز انسان را از فراموشی نسبت به این بودن نجات میدهد. به همون معنای چی؟ اقیم صلات لذکری. یعنی شما در نمازتون یه بودنی را پیش میارید که این بودن، بودن نسبت به خداست. اقیم صلات لذکری، نماز برپا بدارید تا در یاد من خودتون را پیدا کنید. حالا با هم دیگه ای متن را ادامه میدیم، بلکه انشاءالله روشن بشیم. در شماره یک این جور بنده نوشتم، نماز بودن انسان را شدید و وسیع میکند. این خیلی بحث خوبیه. خدا رحمت کند ملا صدرا را، در همون اول جلد هفتم اسفار از بهترین بحثاش همینه که مثلا اگه کسی عالم شد، یه خورده مثلا به فکرش اضافه میشد یا علم حقیقی نیست که وجود شدید میشد، مثل نور شدید که نسبت به نور ضعیف همونه اما شدیدتره است. اینجا بحث در عمق همینه دیگه، که در نماز، نماز بودن انسان را شدید و وسیع میکند تا شایسته حضور هرچه بیشتر در آغوش رحمت الهی شود. چون یه نکته برای رفقا هست که اصلا این که ما در نسبت با خدا نماز میخونیم، به کدوم خدا رجوع میکنیم و نماز میخونیم؟ خب اگر به خدایی که مثلا ما را خلق کرده، خب خلقمون که از گره به کارش، مثلا بنایی که ساختمان رو میسازده، خب میگم نه، رب ماست، بعد خالق ماست، به اعتبار اینکه نسبت ما با خدا نسبت بنا و ساختمان نیست. میخونین در سوره قل هو الله احد چی؟ لم یلد و لم یولد. مثل مادر نیست که فرزندا بفرستید بیرون و بعد یه مادر داشته باشیم یه فرزند، اصلا هم چیز نیست. جلوات الهی است و حالا اصطلاحا در قرآن هست شما در نسبت با خدا فقیر الاللهید. این فقیر الالله را بعضی هم مثلا فقیر اجتماعی، نه، یعنی بودن دون در نسبت با حضرت حق بودن است. علامه طباطبایی خیلی خوب اینا در رسالت الولایه بحث میکنه، این خیلی آیه عجیب است. ملا صدرا میگه وقتی من این آیه را باش روبرو شدم، شروع کردم اشک ریختن که چه جمله عجیبی است. و خودش برای اینکه این جمله را معنی کنه میگه انسان عین ربط به خداست. فقیر الالله رو معنی یه خیلی خوب ازش میکنه، عین ربط است. همیشه عرض کردیم یه وقت است من این کت من ربط به من داره، اما این نور پایینیه نسبت به بالایه عین ربطه. وقتی عین ربط شد، اگر مثلا یه مقوایی بگیریم بین این نور پایینیه و نور بالایه، نور پایینیه چی میشه؟ هیچ میشه، چون بودنش به ربط است. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری را، فرماست شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی. و وقت ببینید میشد امروز شما با جوانانتون این معارف رو در میون نگذارید، بعدم گفت نماز بخون، اصلا نمیدونه یعنی چه نماز. نماز به این کتاب بسیار عجیبه، امام یه کتابی نوشتن به نام سر و صلات که بنده در خرداد یه عرایزی داشتم، یه جلسه تحت عنوان باز نماز، همین جلسه امروز هم عنوانش رو گذاشتیم باز نماز. اونجا بنده در اون خرداد بحث نگاه امام را در نسبت با سر و صلات عرایز داشتیم، چون مخاطب ها خاص بودن در اون جلسه. بعدن اگه نظرتون باشه تو همین مسجد کتاب آداب و صلات حضرت امامو بحث کردیم، بیش از 100 جلسه. بعد امام اول کتاب میگن چون که دیدم سر و صلات برای عوام سخته، کتاب آداب و صلات رو برای عوام نوشتیم، که ما گفتیم قربونتون برم. عجب عوامی را شما در نظر بگیری که خواستم به این راحتی نمیتونن. در کتاب عجیبی است، ولی واقعا میشد امروز به قول حضرت آقا این آموختن نماز به چه شکلی باید باشه تا عظمت این را مطمئن باشید. اگه جوانای ما عظمت این حضوری که با نماز پیش میاد رو درک کنن، از خیلی از این مدعیان جلوتر میان تو میدون. پس این جمله را روش فکر کنید که نماز بودن انسان را شدید میکنه تا انسان شایسته حضور بیشتر در آغوش رحمت الهی قرار بگیره. چرا؟ دور برمیگردن به اون جمله اول، نماز بعد معرفت به حضرت حق جاش معلوم میشه. خب حالا حضرت حق کیه؟ خالقه؟ درسته، خب خالقه، ولی به اعتبار خالق بودنش شما نماز میخونین؟ خب میگون که اونا خلقمون کرده، دستش درد نکنه. یه نگاه دیگه این است که رب پروردگار شما علاوه بر این که خالق شماست، رب شماست. این رب خیلی جا ازش میاد، کار ازش میاد. به اعتبار اینکه بنا دارد ما را بپروراند. و از اون عجیبتر توحید است، احدیت. احدیت شما پرور قل هو الله و احد نکشندنگن سوره قل هو الله و احد و آخر الزمان میفهمن، خیلی روایت خوبی است از حضرت سجاد. چیست تو این قضیه احد؟ اینجور معنی کنیم که یک حضور بیکرانه‌ای که هیچ چیز نیست جز حقیقت، هیچ چی نیست. یارو گفته بود که خدا کل سری ما میذارد هیچ چی نیست، اما ما فکر کنیم هست. نمیشه یه چیزی هیچ چی نباشد اما باشه؟ یه بار عرض کردم خدمت رفقا، یه رفیق داشتیم حاج آقا فخر کلواسی، اونا که به سن منم میشناختن، از روحانیون خوب اصفهان بودن، ما با هم در معارف دانشگاه درس میدادیم. حالا حرف میاره، گفتن که یه بار من گفتم دیگه بس است، هی برا مردم میریم حرفا تکراری میزنیم، خوب است که یه بحث توحیدی بالا منبر بکنیم. گفتن که خب ما هم شروع کردیم و دیدیم هیچکی هم گوش نمیده، اون چایش هم میخورد نه حرفش هم میزنه، یکی خوب گوش میده. گفت خب شب آخر دیدن که سور میدن، گفت من دیدم که این رفیق که خوب گوش میده هستش. رفتم پهلوش نشستم گفتم خب شما چی فهمیدی از این ده شب که ما راجع به خدا حرف زدیم؟ گفت همون شب اول فهمیدم میخوای بگوی خدا نیست، اما رود نشد. گفتی بچه که ندارد، زنم که نداره، جابم که ندارد، شکلم که نداره، خب نیست. خب راست میگه، واقعا خدا نیست. به چه معنا نیست؟ لیس کمثلهی شیئا. ما هنوز دنبال یه خدا هم که پیداش کنیم. اینم واقعا سخت، متن رو ادامه میدم ببین میشه یا نه. دو، انسان با نماز با عبودیت خود آشنا میشود. این خیلی جمله خوبیه، یعنی که تو عبدی او رب که بودنی ترین بودن است. روش فکر کنی، بودنی ترین بودن ما چیه؟ مثلا یکی میگه آقا من هستم که فلان رئیسم، من هستم که فلان، میگه نه، بودنی ترین بودن اینه که تو در نسبت با ربت عبودیت تا حس کنی و احساس حضور در بودن راستین خود که همان فقیر الله بودن یا عین ربط بودن است. خیلی جمله عجیبیست. فقیر الله را در نگاه قرآنی نگاه کنید، یعنی آدم حس کنه که در نسبت با خدا فقط هستش به هست خداست، نه مثل مادر و فرزند، مثل نور پایین به نور بالا. الله و نور و سماوات و الارض. امام در اون بحث بسیار خوبشون در سوره هم خیلی اینو خوب بحث کردن که نه اینکه خدا منور میکنه، یعنی منور است، منور میکنه عالم را، نه، خود نور است. حالا اینجا در نظر بگیریم که میگه که انسان نسبتش با خداوند را در نماز مییابد که او رب است، من عبدم. در شماره 3 اینجور عرض شده است، در بودنهایی که از نماز سرچشمه نگرفته باشد انسان با پاره از خود روبرو می شود. ببینید مثلا یه پاره، مثلا بنده مثلا معلمم، این پاره از منه، این که مثلا بنده مال این محلم، این که بنده این پولا دارم، این که بنده این اسم دارم، این که من یه تکه ماست. بودن حقیقی را در شماره 4 هست، انسان در نماز با نظر به عین و ربط بودنش میابد که هنوز نه، بسی راه در پیش است. ولی وقتی انسان با پاره از خود روبرو باشد گمان میکند راه را تماما طی کرده است. خیلی بحث خوبیه. ببینید شما وقتی میاید توی عبادت میاید او تقرب، پیغمبرش میفرماد چی؟ ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا نه، من هنوز اونجور که تو حق حقیقتا حق معرفتت هست شناختم و نه اونطور که تو حق معرفتت هست نشناختم، عبادتت هم در همون حد پس نتونستم بکنم. وقتی اینه که آدم تو عبادتش تازه میفهمد هنوز نه. اما اگه پاره ایشو بگیرد، مثلا پاره چیه؟ ما 3 رکعت نماز مغرب خوندیم، 4 رکعت هم نماز عشا دیگه خوندیم دیگه، این وقت همه خودشه. چرا؟ برای اینکه در حضور نیست. همطور که مثلا طرف یه کتاب می نویسه، میگه خب دیگه منم دیگه، پاره خودش همه خودش میگیره. در صورتی که در محضر حضرت حق که خودش عبد ببینید اونو رب، میگه هنوز نه، هنوز نه، باز نماز، باز نماز. این تکرار نماز تکرار نیست، ادامه راهی است که انسان باید در صراط مستقیم طی کنه. 5. اگر زندگی معطوف به حضور در آینده است متعالی، اینو خیلی دقت کنین، زندگی یعنی چه؟ اگر زندگی معطوف به حضور در آینده است متعالی و این برای انسان با درک عبودیتش پیش می آید، پس با نماز است که زندگی آغاز می شود. ما چاره ای نداریم که این نگاه رو حاضر کنیم پیش خودمون. زندگی یعنی چه؟ یعنی حضور در یه آینده‌ای که به ابدیت ختم بشه. خب این باید یه افقی گشوده بشه، این افق با عبودیت انسان و ربوبیت حق گشوده میشه، وگرنه آدم میگه نه من دیگه بلدم، دیگه صفرم. یعنی در بودن خودش صفر است، ولی در رفتن خودش تازه میبیند هنوز نه، باید آغازی رو بعد از آغاز شروع کنند. جناب حافظ این شعر را بسیار بلدین دیگه، خیلی هم شعر عجیبی است، روش هم زیاد باید بحث کرد. در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. من همین اندازه که نوشتم میخونم چون بحثش مفصل است. بدان معناست که ابرو با باریک شدن خود اشاره به راهی دارد که با ظرائف زیاد در پیش است. خم ابروی تو بر یادم و آنچه به ظهور آمد تنها نمایی از حقیقت است که در نما که در نمایی از حقیقت است که در نمایاندن خودش ما را حاضر میکنه. ببینید شما حالا وقتی که مثلا نماز میخونید حضور در محضر رب العالمین پیدا میکنیم، به چیزی میرسیم یا باز میبینیم که نه، راهی در پیش است، خم ابروی تو در یاد آمد. یعنی یه ظرافتی هست که باید حالا 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 بریم، بلکه پیش بیاد، بلکه پیش بیاد، مثل اون چه برای علامه طباطبایی و حضرت امام پیش اومده است. نماز نوعی حضور رهایی بخش است. حالا شما حساب کنید رهایی بخش سیاسیون چطوری معنا میکنند؟ اون حریتی که روحانیت انسان میطلبه. نماز نوعی حضور رهایی بخش است وقتی انسان در عبودیت خود ربوبیت حضرت حق را مییابد و این که چه اندازه آغوش او به روی ما گشوده است. نتیجه چی میشه؟ مولوی قشنگ میگه آن که عمری در، خیلی دقت کنید به این شعر، آن که عمری در پی او میدویدم سو به سو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. بازم نه، آخر الامرش بدیدم معتکف در کوی دل، گرچه بسیاری دویدم از پی او کو به کو. آخر الامرش بدیدم معتکف در کوی دل، مگه جز این است که انسان در قلب المؤمن عرش رحمان، قلب المؤمن عرش رحمان. بعضیا خدا رو در بدر دارن دنبالش میگردن. بابا تو خودت را پیش خودت حاضر کن، تو ببین چقدر خدا پیش خودته. اما چی اولش نوام؟ آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. ولی نه آنطور که ما می خواهیم، آنطور که او می خواهد. یکی از مشکلاتی که همین روزام دیدم کاربر رو سایت سوال می کنن، منم همینطور جواب دادم، اونطور که شما می خواهید خدا باشید یا اون کار که شما می خواهید خدا، خدا اونجور که شما میخواید باشید یا اونطور که خدا میخواد ما باید باشیم تا او را پیدا کنیم. ولی نه اونطور که ما میخواهیم، آنطور که او میخواهد. و اینجاست که باز ما گمان میکنیم خدا را گم کردیم. خیلی بحث خوبیه. یعنی ما خدا را اگه گم کنیم پیدا میکنیم، یا اینکه خدا را پیداش کنیم پیداش کردیم بذاریم تو جیبمون. جمله را ببین مولوی میگه، گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است. ببین یه وقت یه خدا اون تعتواست میخوای پیداش کنی، اصطلاح هم میگن خدای ابژه شده. مشکل بشر جدید مردمی که نیمتونن دینداری کنن برای اینکه دنبال یه خدان که پیداش کنن. و حتما میدونید که اصلا اینکه قرون وسطا شکست خورد برای اینکه در قرون وسطا خدایی که به اسلام میخواستن ثابت کنن، با صد دلیل ثابت کنن، از ابن سینا هم کمک میگرفتن، ولی ابن سینا برای مشرکین و منکرین خدا را ثابت کرد، نه اینکه دیندارا هم همون خدا را قبول کنن. مثلا خدایی که با صد دلیل ثابت کنیم میگه میشه باش زندگی کرد. خیلی خوشم اومد خدا رحمت کنه آقای فلاطوری، اگر رفته باشین گلزار شهدا، ایشون قبل از جهانگیرخان هستن، ایشون میگفتن من به علامه طباطبایی عرض کردم که شما وقتی میگن ربنا آتنا، این ربنا دون کدوم خداست؟ خدای ابن سیناست، خدای ملا صدراست، یا خدای پیامبر؟ خب راست میگن، آخه ما اون خدایی که اثبات میکنیم که باش نمیتونیم بندگی کنیم، که این وقتی میخوایم منکر خدا بشیم خب ثابت میکنیم. اما خدا رو ببین جمع دارم میگه چی؟ گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هست آیین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است. گرد جهان بگردم پیدا کنم یا دوست در جان شیرین من است. این آخرین شماره است، میخونم و وقت دونه دیگه نگیرم. هش، آنجا که انسان عبودیت خود را از طریق نماز به میان می آورد، این دوباره همه حرف ماسا، یا رب العالمین است، الحمدلله رب العالمین، نه خالق عالمین. دروغ که نیست که خالق است، اما رب احسن و ربی، فربی احسن و ربی، خیلی بحث خوبیه. آنجا که انسان عبودیت خود را از طریق نماز به میان می آورد، بودن خود را که همان توجه به حقیقت است تجربه می کند. تقریبا مشکل بشر امروز همینه که بودنش در نسبت با خدا تجربه نمی کنه که این عبد است و اون رب. و این همان، پس جمله این شد دیگه، آنجا که انسان عبودیت خود را از طریق نماز به میان می آورد، بودن خود را که همان توجه به حقیقت است تجربه می کند، و این همان لحظه رهایی است. یعنی شرایطی که انسان خود را درست فهم کند و ندا سر دهد، مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. خیلی قشنگه، فقیر الله شدی، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.